ارزشمند و دانشمند عزیزمون حاج آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه سحرخیزان خوب. انشاءالله خداوند متعال این گفتگوی اندیشه ای ما رو به عنوان عبادت بپذیره
انشاءالله. یک خلاصه ای من عرض کنم، البته من از سال قبلم همه رو یادم آج آقا، عمل نمی کنم ولی حفظ هستم. این بود که فرمودید که اگر میخوایم برای ظهور و بستر ظهور آماده بشیم، دیشب فرمودید که باید مو به مو به بعثت پیامبر رو بریم بیاموزیم. شما که تشریف بردید، من دوباره از مردم خواستم که زندگی نامه پیامبر رو بزرگترها یه جوری شیرین برای بچه های کوچکتر مثل قصه، مثل داستان تعریف کنن تا بیاموزن. فرمودید که مؤمنان اون زمان یک سدی داشتن، اون سد غرور بود. پیامبر این سد رو شکست، مناسبات اجتماعیشون رو به هم زد که مناسبات جدیدی براشون بیاره. فرمودید که ما فکر کردیم از امام فقط باید اطاعت کنیم. بله اطاعت هم باید بکنیم، ولی امام مسیر رو ما نشون میده. گفتید مثل مربی که یاد میده چجوری تو زمین بازی کنی، باید ببری خودت نشون بدی. گفتید این خودت نشون دادن تفکره، باید فکر کنی. و اونها نمیخواستن فکر کنن، گفتن نه دیگه هر کار میگی ما انجام، روزه میگیریم، خب باشه نماز میخونیم. ادامه بحث من در خدمت شما هست.
بله
اشتباهات چم بفرمایید.
نه خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خب اگه برگردیم به خلاصه حتی جلسه قبل یا سال گذشته، خیلی طولانی خواهد شد. تصمیم گرفتم که بحث رو شروع بکنیم و بحث همون قسمت اولی که فرمودید موضوعش این خواهد بود در این سلسله از جلسات، که پیامبر گرامی اسلام یا عموم آیات قرآن رو که می‌بینیم در واقع مواجه با چه بدی بودن که باهاش درگیر شدن. خیلی ها الان تصورشون اینه که ما در مورد این جملاتی که میخوام بگم سال قبل صحبت کردیم، که یه عده ملحد خدا نشناس بیدین مطلق مقابل پیغمبر ایستاده بودن، به جای خدا بت میپرستیدن و اصلا دین و ایمان نداشتن. این تصور رو ما باید اصلاح بکنیم، که اینو سال قبل گفتیم که دوران جاهلیت با همه بدیهاشون بدیهای یه گروه از مؤمنان بود که اینا ایمان داشتند و این بدیها رو داشتن و حتی عبادتهایی داشتند و این بدیها رو داشتن، دینداریهایی داشتند و این بدیها رو داشتن، اخلاقیاتی داشتند و این بدیها رو داشتن. فضا رو باید درست ببینیم. خب حالا این جلسات ما اینجوری شروع کنیم، بگیم اون چیزی که پیامبر اکرم باشون مواجه بود کدوم بدی بود؟ غرور این مؤمنینی بود که دور خانه کعبه بودن. این غرور از کجا ناشی شده بود؟ مرحله اول این غرور از این ناشی شده بود که اینها اصلا دور خانه کعبه بودن و دیگران مؤمن به این خانه کعبه بودن و می اومدن اونجا حج طواف میکردن. خب این یه کلاسی بود برای اینها، یه قدرتی بود، یه عزتی بود، جایگاه اجتماعی بود. مرحله دوم این غرور ماجرای سپاه ابرهه بود. اگر کسی خواست تاریخ اسلام رو دقیق شروع بکنه، در واقع باید از اینجا شروع بکنه که اثرش خیلی امروزی تر و کامل تر باشه، که پیامبر گرامی اسلام کجا مبعوث شدن؟ در کنار خانه کعبه. خانه کعبه چیست؟ باید قصهش رو از حضرت ابراهیم شروع بکنن به گفتن و اینکه این قوم در میان اقوام دیگه برتری یافته بودن به واسطه خانه کعبه. این پایه اول غرور و استکبار. ببینید اینه ها، ما باید اینجوری که بگیم هر کی میره مسجد یک کمی به خودش میگیره این حرفو، هر کی میره هیئت یک کمی به خودش میگیره، نکنه ما هم. بله اینه. یه جوری تاریخ اسلامو نگیم، بگیم که الان که بت پرست نیست، ما هم که بت پرست نیستیم، پس بی خیال اون. یعنی تقریبا یک سوم آیه های قرآن رو باید بذاری کنار، بگی الان یکی که به درد ما نمیخوره، مسائل زمان ما نیست. تمام مسائل پیامبر گرامی اسلام مسائل زمان ماست. حالا تا ظهور که هست، حالا بعد از ظهور رو بعدن انشاءالله صحبت میکنیم که انشاءالله به همین زودی ها باشه انشاءالله ظهور. غرور اهل مکه پایه دومش این بود که آخه یه همچین معجزه هایی در تاریخ بشر رخ نمیده. سه تا معجزه خیلی برجسته در تاریخ انبیا رخ داده: حضرت ابراهیم در آتش نسوخت، رود نیل شکافته شد، یا باید بگیم دریای نیل در مقابل حضرت موسی و فرعونیان رو غرق کرد، و معجزه برجسته دیگه ماجرای حفظ خانه کعبه در مقابل سپاه ابرهه بود. خب اینجور معجزات در تاریخ رخ نمیده. بعد از اینکه این معجزه رخ داد، همه از قریش ده برابر حساب بردن و قریش غرورشون ده برابر افزایش پیدا کرد. جالب اینه که دو تا اتفاق افتاده در قریش. یکی این که در عبادت ها سخت گیرتر شدن، مثلا نمیدونم حج رو سخت گیرانه تر اجرا میکردن. میگفتن که ما دیگه در تمام موسم حج مردان با زنان ارتباطی نداشته باشن. وقتی که پیامبر گرامی اسلام بعد از به اصطلاح بعثت و جا انداختن اسلام طبق آیه قرآن فرمودن نه، در یه مواقع خاصی فقط مرد و زن ارتباط نداشته باشن، زن و شوهر، بقیه مواقع میتونن، که حالا من توضیحات جزئیشو ندم، بعد از اینکه رسول خدا از دنیا رفتن بعضیا این حکمو برگردوندن به دوران جاهلیت و الان بعضی از مذاهب همونجوری عمل میکنن. یعنی چی؟ زشته؟ یعنی چی؟ دقت فرمودی؟ میخوام بگم این تحریف های ریشه دوران جاهلی داره. وقت اون زمان چی اسمش بود؟ این دینداری شدیدتر. حالا چرا شما میخواید دینداری شدیدتر بکنید؟ اینم از رو غرورشون بود. ما قومه برگزیده خدا هستیم، بالاخره اولا هستیم به خانه کعبه. چند آیه قرآن داریم که فقط مربوط میشه به این که قریشی ها اون سخت گیری هاتون درباره حج رو بذارید کنار. یک اتفاق این بود، این قریش شروع کرد به مغرور شدن در اثر اون معجزه ای که دید و ما اینیم و
برای ما پیش اومد.
اتفاق دوم این شد که در کنار این سخت گیری های عبادی، هرزگی هاشون هم افزایش پیدا کرد. یکمی ثروت بهشون رسید، چون بالاخره اقبال مردم هم افزایش پیدا کرد. ببینید همه این حرفایی که من دارم میزنم نشون میده اون فضا فضای دینی و معنویه. همون فضا اسمش جاهلیت ها، همون فضا همه اون بدی هایی که در موردشون صحبت شده رو داره ها. ولی پیامبر اکرم در واقع برای اصلاح دین اومدن، برای کجروی هایی که در دینداری پدید آمدن، برای مقابله با غرور مؤمنان آمدن. خیلی نکته است اینا رو بهش اگه توجه کنیم. هرزگی هاشون بیشتر شد، بساط شراب و هرزگی ها رو افزایش دادن. چرا؟ چون دیگه به اصطلاح خودشون رو مست این غرور میدیدن و مضطر رو عبادت کننده و این حرفا نمیدیدن. من همینجا بخوام ربط بدم، قبل از این که بخوام یه قطعاتی از تاریخ ابن هشام، سیره در واقع ابن هشام رو بخونم برای شما اگر این لپتاپ من همراهی بکنه، یه نکته ای رو عرض بکنم. ما باید تضمین بدیم به خدا، به تاریخ، به امام زمان ارواح له الفدا، که بعد از ظهور دچار این غرور نمیشیم. این یک. دوم، باید قبل از ظهور این غرور در ما از بین رفته باشه و تمام کسانی که به نوعی از همین عقاید شیعی دچار غرور شده باشن در فتنه ها نفله خواهن شد، یا پاک میشن یا بیرون ریخته میشن. اصلا این ماجرای غرور مؤمنین ماجرایی است که از صدر خلقت انسان بوده. ابلیس هم 6000 سال عبادت کرد و استکبار ورزید. ببینید مسئله درگیری های بین مؤمنین بوده. الان ما توی جهانی زندگی میکنیم، یه عده با دین و ایمان کار ندارن، اینا این وضعیت موقت جدیدیه که از بین میره، دورش گذشته. و بعد ما فکر میکنیم پیامبران مقابل این بیدینان هستن. نه، پیامبران و به ویژه پیامبر گرامی اسلام، اینها در مقابل ادیان انحرافی آمدن. حالا آیات قرآن در این زمینه فراوان هست و نکات تاریخی در این زمینه بسیار زیاد. حالا من یه چند تا جملهش رو عرض بکنم و بعد یک جمله شهید مطهری که فقط تحلیل تاریخ نگفته باشیم، یه مقدار در واقع خود تاریخ رو هم گفته باشیم. این جملات رو من دارم از روی تاریخ ابن هشام میگم، سیره ابن هشام که سیره نبوی است در واقع و اولین یا از اولین کتاب‌هایی است که در تاریخ اسلام نوشته شده. البته ایشون ویراستاری کرده یا جمع‌آوری کرده از ابن اسحاق که قدیمی‌تر از او بوده. ابن اسحاق گفتن که شیعه بوده، ولی خب کتاب او در دسترس نیست. به هر حال جملات تاریخ ابن هشام رو میخونم. انتشار این خبر وحشتزا رعب عجیبی در دل مخالفان کعبه افکند و مقام کعبه و قریش را در انظار عرب بالا برد. آنها میگفتند اینها، یعنی قریش، اهل الله هستند. قریش هم به خودشون گرفته بودن ما اهل الله هستیم، چون که خداوند از ایشان دفاع نمود و دشمنانشان را نابود ساخت. درسته؟ در یک چند صفحه دیگه، اینا همه مال جلد اوله این سیره است، از این زمان به بعد مرزهای خیالی قریش آغاز شد. آنها برای خود یه نوع مسئولیت خیالی تراشیده. من یاد کلمه آقای شهاب‌آبادی میفتم که میفرماد مشکل اول شیعیان امروز مشکل غرورشونه، که برای به خاطر عقایدشون برای خودشون یه مسئولیتی قائلن،
یه جایگاهی قائلن.
درسته؟ و بعد آقای شهاب‌آبادی ادامه میدن و میفرمان که به خاطر همین خیلی از وظایف اجتماعیشون رو شیعیان رها کردن و در واقع غیر سیاسی شدن. میدونید شیعه ای که میگه من عقاید حقه دارم، بقیه رو آدم حساب نمی کنه، برای نجاتشون تلاش نمی کنه و اتفاقهایی رو که باید رقم بزنه نمی زنه،
به سیاست هم کاری نداره.
اینا نتیجه این است که از دین فقط اون بخش اعتقاداتش رو بگیره و بعد امتیاز هم برای خودش برای بخش اعتقادات قائل باشه. اعتقادات ارزش داره، ولی اعتقادات به تنهایی بدون انجام وظایف اجتماعی ارزش نداره. میگه من معتقدم و هر کی معتقد باشه نجات یافته است. پس بقیه برن بمیرن دیگه، شما که دیگه برتری دیگه. ببینید این اینو باید لمس بکنه آدم با دقت تو روحیه بعضی ها که ادعای شیعه بودن میکنن ولی حاضر نیستن، چی بگم، خاک صحنه رو بخورن، حاضر نیستن تلاش کنن. فعالیت هایی که حالا ما در جلسات بعد خواهیم رسید، ما این غرور رو چجوری باید جلوشو بگیریم. هر کی رفت سراغ عبادت دچار عجب میشه، هر کی رفت سراغ اعتقادات دچار غرور میشه. باید بگه من این طرح هم دارم برای اینکه از این غرور جلوگیری کنم. در آخر الزمان بعد از ظهور حضرت جلوی این غرور رو میگیرن. چه میکنن حضرت که نمیدونم، من جرأت میکنم در روزهای آینده اون روایت های مخصوص رو قرائت کنم برای بینندگان عزیز، یا نه یکم در موردش چند روزی فکر میکنم، چون یکی دو بار گفتم این روایت رو تو صفحات مجازی. اتفاقا از طرف طیف هایی که دچار این غرور هستن من تصور میکنم به شدت حمله، در حالی که روایاتی است که همه علما شرح کردن و روایت های روشنی هست. حضرت بعد از ظهور با اون معدود افرادی که دچار غرور طرفداری از جبهه حق، غرور بودن در جبهه حق میشن، سنگین ترین برخورد رو خواهد کرد. قبل از ظهور هم بحث هایی داریم که چه کسانی در میان شیعیان دچار این غرور میشن، که شما همین الان میتونید نمونه هاش رو احیانا پیدا کنید. اینا رو باید بحث کرد، درگیری ماست. ما نمیخوایم حرفی اینجا با هم دیگه بزنیم که به درد امروز نخوره. تو پرانتز عرض بکنم، تبلیغ دین نباید محدود به گذشته باشه، باید معطوف به آینده باشه. هر حرفی از دین گفتیم و شنیدیم و خواندیم و نوشتیم و ترویج کردیم و تعلیم یافتیم و اینها که ربط به آینده نداره، تقریبا یه جورایی تحریف دینه، اگرچه درست باشه. تبلیغ دین باید معطوف به آینده باشه. تاریخ پیامبر اکرم هم میخونی باید درس آینده رو ازش بگیری. حال که چه عرض کنم، حال که قطعیه، آینده رو هم باید از توش در بیاری. اگر فقط سرتو توی فضای حال محدود بکنی، از آینده غافل بشی، باز این یه نوع فریب ابلیسه. درسته؟ اگر آینده رو نگاه نکنی، غیر هوشمندانه با معارف دین برخورد کردی، که حالا اینا مستاق داره ها، در زمان ما که بعضی ها اینجوری هستن، بعضی ها برای اینکه خودشونو از شر اندیشیدن درباره آینده خلاص بکنن، شر نداره ها، ولی انگار
زحمت خودشون
زحمتی داره، یا بله. به زحمت خودشون میگن اصلا ما نمیدونیم ظهور کیه و این مسئله دست خداست و به ما هم ربطی نداره. بله. و اینا پس هیچی دیگه، همه مسئولیت های ما در مورد آینده برداشته شد. بعضی علاقه دارن اینجوری نگاه کنن به آینده و خودشون رو خلاص کنن از نگاه کردن به تکلیفشون درباره آینده، از نگاه کردن به پیشبینیشون درباره آینده. کسی پیشبینی درباره آینده نداشته باشه چجوری میتونه الان برنامه‌ریزی بکنه؟ خب ببینید، نمونه های دیگری رو ادامه بدم. حالا از سیر ابن هشام حرف که زیاده بگم، بذارید یه فراز دیگر رو برای شما بخونم. خلاصه این پیروزی سبب فسادها، آلودگی و تبعیضها گشت و این فسادها باقی بود تا آفتاب درخشان اسلام طلوع کرد و همه آن خرافات را با اشعه خود سوزاند. اینها عرض کردم دیگه، به اون مسئله بر نگردم که از طرفی یه دین قشری رو تقویت کردن، قشری عبادت و پوستش رو تقویت کردن، از اون ور هوسرانی های خودشون رو هم گسترش دادن. درسته؟ و بعد یک استکباری در مناسبات اجتماعی خودشون جریان دادن، غیر خودشونو اصلا آدم حساب نکنند و الی آخر و تحقیرها. این فضا درست شد که رسول خدا اومد با این درگیر بشه. اینو خیلی خوبه ببینیم با جزئیات بیشتر. کلام شهید مطهری رو من در این باره بخونم، جالبه که چقدر مناسب این بحث هست. مکه در جزیره العرب از نظر روحی وضع و موقعیت عجیبی داشت. بعد از عام الفیل و داستان اصحاب فیل که حمله کردن به مکه و به آن وضع عجیب شکست خوردن، تمام مردم جزیره العرب یک اعتقاد عظیمی به کعبه به عنوان معبد بزرگ پیدا کرده بودند. غرور قریش هم از همانجا بود. ببینید اینا با این غرور جلو پیغمبر ایستادن. ما اینو بدونیم، ما قریش این قضیه را به حساب خودشان گذاشتن و گفتن بله، این کعبه است که چنین احترامی دارد که لشکری با آن قدرت می آید، آنچنان دچار بلای آسمانی می شود که کسی از ایشان باقی نمی ماند. ببینید ما چقدر مهم هستیم. اینا عبارت های شهید مطهریه. فضا رو دیگه خواستم راحت، دیگه کسی تردید اگه در مورد این تحلیل ها داره راحت تر بپذیر احیانا. حالا بازم البته جای اندیشیدن برای همه دوستان هست که بررسی کنن. بعد ببینید ما چقدر مهم هستیم. از آن پس قریش عجیب غرور پیدا کردن و در مردم جزیره العرب نیز یک نوع اطاعت و فرمانبرداری از ایشان پدید آمده بود. رسول خدا رفتن طائف، یه نفر ایمان نیاورد، گفتن مگه میشه تا قریش کاری نکرده؟ مگه ما میتونیم مثلا جرأت میکنیم با اونا مقابله کنیم؟ بازار مکه رواج بسیار یافت، آنها هر تحکمی که دلشان میخواست به مردم میکردن، مردم همه طاعت میکردن. این فضا رو ما درست ببینیم، این خیلی اهمیت داره الی آخر. خب عبارت مرحوم شاه‌آبادی رو هم عرض نکنم دیگه که بحث مفصلی داره ایشون. آیات قرآن در این زمینه زیاد هستن. حالا آیات قرآن فقط به غرور مردم در واقع مکه و قریش هم اشاره نمی کنه. مثلا در مورد یهودیان می فرمان شما چقدر مغرورید به خودتون که ما قوم برگزیده هستیم. اگر واقعا شما قوم برگزیده هستید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، درسته؟ یا به یعنی با غرورشون خیلی مسئله داره. مسیحیان نجران اومدن میخواستن با رسول خدا مباحثه و مناظره‌ای بکنن ببینن آیا ایشون بر حق یا نه. از قبل نقشه داشتن که صحبت کنن بیان بیرون بگن که ما قانع نشدیم، درسته؟ خب این یه اثر منفی داره دیگه، مناظره اصلش میشه یه عملیات روانی. خب اینا آمدن و بعد داستان به مباهله کشید، ولی وقتی که آمدن سه روز رسول خدا اینها رو تحویل نگرفتن. گفتن چرا رسول خدا ما رو راه نمیده؟ ما ایشون که همه رو داره دعوت میکنه، خب ما رو هم دعوت کنه دیگه، ما اومدیم. گفتن کسی اسرار ایشون رو نمیدونه جز علی ابن ابی طالب، برید از ایشون بپرسید. اومدن میشه امیرالمومنین. حضرت فرمودن که این چه لباسایی پوشیدید مغرورانه و مستکبرانه؟ همون لباسای عادی سفرتون رو میپوشیدید. با این لباسایی که بوی تفاخر و تکبر میده پیغمبر شما رو راه نمیده، خاکی باشید. رفتن لباساشون رو عوض کردن اومدن. این یک نمونه خیلی کوچکه. رسول خدا، حالا میخوام اهمیت این بحث رو بگم، غرور و تکبر و طغیان مؤمنان. آقا ما الان داریم اینو تبدیل میکنیم به یه مسئله یا یک مسئله برجسته قرآنیست؟ نمیدونم، شاید یعنی شاید که نکاش ما میتونستیم از همه بینندگان که بحث رو جدی دنبال میکنن نظر خواهی کنیم که میخواید آیات قرآنش هم به تفصیل بخونیم یا بحث رو ببریم جلو. اگر اقتضا داشته باشه برنامه مفصل میشینیم آیات قرآن رو با هم مرور میکنیم چقدر در این زمینه خداوند متعال محکم برخورد میکنه و انگار مسئله اصلی درگیری قرآن هست. حالا این رو بعدم باید بحث کرد، ولی الان یه آیه قرآن بخونم برای اینکه ببینیم آیا غرور مؤمنان مسئله اصلی قرآن هست یا نه. سوال: خب اینها با اون ایمانهای قبلی و معجزات قبلی و امکاناتی که داشتن دو همجواری به این غرور رسیده بودن؟ یا رسول الله، حالا شما اومدید اضافه شدید بر این تاریخ قریش، سلمنا، یه عده هم شما رو پذیرفتن، از کجا معلومه که اینایی که به شما ایمان آوردن مغرور نشن؟ چون خود ایمان و دیانت و اینا ممکنه غرور بیاره دیگه. آیا این در آیه‌ای از آیات قرآن گفته شده یا نه؟ باید مسئله مهمی باشه. اگر اینجوری که ما داریم، آخه ببینید من کلام خودم رو هی قطع میکنم، بر کلام یجور کلام میشه. حرف صحیح زدن مهم نیست، حرف درست زدن اصلا اهمیت نداره، اونقدری که حرف مهم زدن اهمیت داره. درک اهمیت یک حرف مهمه، درک اولویت داشتن یک حرف مهمه. و بعد دادم یه حرف غیر مهمی رو بیاد مهم بکنه، خیلی اصلا حتی اگه صحیح و درست باشه. لذا من از بینندگان عزیز الان تقاضا دارم که بیایید داوری کنید مسئله غرور مؤمنان آیا مسئله مهمی در قرآن هست یا نه. یه نمونه دلیل میخوام بیارم. یا رسول الله، حالا اینایی که به شما ایمان آوردن اگه مغرور شدن به همین ایمان خودشون چی؟ مگه ابلیس به نمازش مغرور نشد و قریش به مکه نجات یافته از شر سپاه ابرهه و الی آخر. اتفاقا این موضوع در قرآن آمده. در کجا؟ در سوره ای، در آیه ای آمده. اهمیتش اینجاست که رسول خدا بعد از اینکه این آیه نازل شد دیگه لبخند نزد. اینجوری گفتن که رسول خدا از بین 6000 و اندی آیات قرآن فرمود این آیه منو پیرم کرد، شیبتنی سوره الهود. این آیه کدوم آیه است؟ میفرماید پیامبر من فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا. ادامه بده این راه رو، به فکر استقامت باش و در اندیشه تداوم این راه باش. آنانی که با تو هم هستن همینطور، اما نه به هر شیوهی، با آن شیوهی که من به تو گفتم و به تو دستور داده شده. اون چیه اون دستورات؟ هرچی از خلاصش اینه فلا تتقوا، طغیان نکنی. درسته؟ طغیان نکن. اینا طغیان نکنن که با تو هستن. حالا میتونیم ما یه نیم ساعت روزه بخونیم از طغیان هایی که شد. درسته؟ چه طغیانی کردن؟ ماجرا ماجرای غرور مؤمنان است. هر کی مؤمن شد، این سخنرانی خطبه قاصعه نهج البلاغه که در نهج البلاغه طولانی ترین خطبه است، اواخر عمر شریفشون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، آغاز این خطبه در اون سینه دردمند امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید از ابلیس عبرت بگیرید. 6000 سال عبادت کرد و بعد دچار غرور و تکبر شد. درد امیرالمومنین هم با اون مردم همین. غرور دینی گرفتدتون؟ این از سخنرانی امیرالمومنین آخر عمر شریفشون.
این آیه قرآن.
اون از آیه قرآن. ما اینو نباید الان درس بگیریم؟ من خواهش میکنم اگر نمیتونیم پیدا کنیم مصادیق غرور مؤمنان رو در زمان خودمون، دوربین دید در شب، ذره بین، اینا پیدا کنیم. البته اینقدر گل درشته که کسی ممکنه اسم اینا رو غرور نگذره. حالا بعضیاشو جسورانه ما شاید روزهای بعد بحث کنیم. ضمن این که بنده گوینده خودم ابدا مبرا نیستم و آلوده تر از هر کسی بیش از همه در معرض خطر، ولی اینقدر این غرور مؤمنان زیاده، مسئلش مهمه که بیشترین عبادت ما برای از بین بردن اینه. فلسفه نماز رو فرمودن برای از بین بردن تکبره. خب برای از بین بردن تکبر در دل کافران یا در دل مؤمنان؟ مؤمنان دیگه.
بله.
من و شما مؤمنیم دیگه. الان باید 2 دقیقه دیگه دوباره سر به سجده بگذاریم.
بله.
چرا تکبر تو از بین میبر؟ بابا خدا ما به شما که ایمان آوردیم دیگه، دست بردار دیگه. ایمان آوردیم یعنی بچه خوبی هستیم.
بله.
میگه حالا که تو بچه خوبی هستی، بیا هر روز روزی 5 مرتبه تکبر تو از بین ببریم.
روزی 5 بار.
ببینید این حضرت زهرا سلام الله علیها است که میفرماید نماز رو خدا قرار داد برای از بین بردن استکبار. امان از تکبر و غرور و چی بگم آخه، طغیان مؤمنانه. آقا دیگه اصلا نمیشه به طرف اینا رفت. و رسول خدا با اینا مواجه بودن. اون کسی که برداشت وضعیت حج رو به دوران قبل از پیامبر برگردوند که گفت نه باید یک کمی سختگیرانه تر باشه، اصلا به قریش میگفتن همس، یعنی سختگیر، قوم سختگیر در عبادت. اصلا قبل از بعثت ها پیامبر اکرم بر قوم سختگیر در عبادت نازل شدن. نه گیرا به ما نمیده. اون کسی که این تغییر رو داد میگفتش که همون زمان هم پیامبر این تسهیل رو در حج انجام دادن، مردم اعتراض کردن، راضی نبودن. بابا عبادت کن. میدونید چی چه وضعیتیه؟ ما انشاءالله ماه مبارک رمضان رو انشاءالله بتونیم، انشاءالله خدا لطف کنه، مایه از بین بردن غرور و تکبرمون بگیریم. البته حالا با دعا که فقط درست نمیشه، آقای بهجت میفهمدن بعضی چیزا با دعا درست نمیشه، با دعوا درست میشه. ولی باید بگردیم در زمان خودمون. ما الان وضعمون از نظر ایمانی واقعا رشد پیدا کرده نسبت به سابق. حالا باید ببینیم این ایمان دچار غرور شده یا نشده، علائمش چیه و چیکار کنیم این تواضع برگرده. واقعا باید خاک قبر معطر و نورانی شهدایی مثل شهید سلیمانی رو بوسه زد که با اون همه عزتی که بین مردم داشت، با اون همه قدرتی که برای ایران ایجاد کرده بود و مظهر قدرت ایران بود، غرور نگرفتش. خیلی مهمه
و خیلی سخت.
خیلی مهمه، خیلی سخت. بله سخت هست، ولی گاهی شاید با یه روزه درست بشه. یعنی آدم با روزه ابا عبدالله الحسین ارتباط بگیره. حالا کسی بیرون از اینجا از من بپرسه اصل راه میانبر و مؤثر برای از بین بردن این غرور چیه، روزه ابا عبدالله الحسین.
ممنون شما هستیم آقا، انشالله سهرهای آینده هم در خدمت شما هستیم. ممنون که اومدید، ممنون که تماشا کردید. حتما مباحث استاد پناهیان رو هم از برنامه ببینید، هم توی فضای مجازی دوستان بارگذاری میکنن، حتما دنبال کنید.
بیان منقی نقطه آی آر